شما با شکست هاتون چطور روبرو میشید؟ زمانی که شکست میخورید، افکار منفی شروع میشن، کم کم تبدیل به یک فاجعه بزرگ میشه و به نتیجه میرسید که شما همیشه یک انسان شکست خورده اید که تا بوده همین بوده، یا نه در طرف مقابل در عین این که ناراحت میشید، کم کم به نتیجه میرسید که خب این هم یک اتفاق معمولیه. اینطوری نیست که من همیشه بازنده بوده باشم. اگر من در یک اتفاقی شکست خوردم، احتمالاً یا دانش یا مهارت کافی نداشتم. اگر بعداً بیشتر تمرین کنم و به روش درستری پیش برم، احتمالاً من هم به موفقیت میرسم. تفاوت این دوتا نگرش، تفاوت دوتا ذهنیت به اسم ذهنیت ثابت و ذهنیت رشده. امروز توی این اپیزود از پادکست ارتقا قراره بر اساس کتاب مایندست یا طرز فکر خانم کارول دوک به توضیح اختلاف این دوتا بپردازیم و با همدیگه نکات ارزشمندی در مورد تأثیر ذهنیت بر دستاوردهای زندگی یاد بگیریم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و امروز با یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا در خدمتتون هستم. امروز قراره بر اساس کتاب مایندست به توضیح تأثیر ذهنیت بر نتایج زندگی بپردازیم. حتما قبلا هم مطالبی از این دست شما شنیدید و این چیزی نیست که برای اولین بار باشه که قراره در موردش صحبت بشه. اما زمانی که ما میبینیم با یک نگرش دانشگاهی، یک آدمی که خب رزومه خیلی پری داره، هر حرفی نمیاد بزنه، صرفا نمیخواد ما رو دلگرم بکنه، میاد نتیجه پژوهش ها رو در این زمینه با ما به اشتراک میذاره، خب اینجا میتونه یکم متفاوت بشه و شاخکای ما تیز میشه که واقعا اوضاع چطوریه. همه ما میدونیم که خب ذهنیت تأثیر مثبتی بر دستاوردهای زندگی داره، ولی چجوری؟ یعنی ذهنیت ما به چه سمتی باید سوق پیدا بکنه که بتونه به ما این کمک رو انجام بده؟ امروز قراره بر اساس پژوهش‌های خانم کارول دوک در مورد تأثیر ذهنیت صحبت بکنیم که خیلی مبحث مفید و علمی میشه، امیدوارم به شما کمک بکنه و این تأثیر رو برای شما داشته باشه که بعدش برداشت متفاوتی نسبت به این قضیه پیدا کرده باشید. خب اگر بخوایم ابتدا به ساکن یک تعریفی در مورد ذهنیت داشته باشیم، ما دو تا ذهنیت یا طرز فکر داریم، یکی ذهنیت رشد، یکی ذهنیت ثابت، که اینها اساساً بر اساس اینه که ما چطور به زندگی و وقایعش نگاه میکنیم. افراد با ذهنیت ثابت معتقدند که اگر کسی موفقه یا برعکس اگر کسی شکست میخوره، نتایجش در گرو استعدادیه که در اون زمینه داره. من اگر در زمینه موفق شدم، خب استعدادشو داشتم و از این به بعد هم موفق خواهم بود، و اگر در زمینه تلاش کردم اما اون نتیجه‌ای که باب میلم بود رو کسب نکردم، احتمالاً من استعداد کافی در این زمینه ندارم و بعد از این هم اونقدر رشدی قرار نیست تجربه بکنم. یعنی بازی همینه دیگه، من باید برم حوزه‌ای رو پیدا بکنم که توش استعداد بیشتری دارم. حالا فرقی هم نمی کنه، موفقیت رو همینطور تبیین می کنن، شکست ها رو هم همینطور تبیین می کنن. مثلا اگر فرزندشون در زمینه یکم تلاش بکنه ولی اون نتیجهی که باید رو کسب نکنه، در مورد اون هم همین فکر رو می کنن. حالا چه بهش بگن کلامی و چه نگن، معتقدن که خب استعداد کافی در این زمینه رو نداره، باید بره توی یک حوزه دیگه‌ای که استعدادش بیشتره تلاش بکنه که خب وقتش تلف نشه دیگه. و کلن ذهنیت اینه که اون میزان استعداد ثابته و ما بر اساس اون به نتیجه میرسیم، یا وجود داره یا وجود نداره. در طرف مقابل افرادی که طرز فکر رشد دارن، ذهنیتشون این نیست که من با تلاشم میتونم صخره ها رو جابجا بکنم و از هر جایی که الان هستم به قله هر رشته یا حوزه‌ای که مد نظرم هست برسم. نه، ذهنیتشون اینه که من الان یه جایی ایستادم، حالا ممکنه از دید یه نفر موفق باشم، از دید یه نفر شکست خورده باشم، اون مهم نیست. من اگر بیشتر و به روش درستری تلاش بکنم، فردا روزی یک یا دو پله جلوتر از این جاییم که الان ایستادم. حالا الان ممکنه تو نقطه 100 باشم برسم به نقطه 102، ممکنه تو نقطه منهای 5 باشم قرار باشه برسم به نقطه 10. این تفاوت بین افراد وجود داره. اما طرز فکر رشد میگه من امروز هر جایی که ایستادم اگر بیشتر تلاش بکنم، اگر اون چیزایی که نمیدونم رو بدونم، یعنی یاد بگیرم، استاد خوبی داشته باشم، بیشتر و به روش درستی زحمت بکشم، احتمالاً فردای روشن‌تر و درخشان‌تری نسبت به امروز خواهم داشت. حالا هم در مورد من و هم در مورد دیگران. موفقیت‌های دیگران رو هم به همین صورت تبیین می‌کنن که خب اون فرد حتماً زحمت کشیده در ازای این موفقیتی که به دست آورده. منکر استعداد نیستن که همه ما مثل همیم، همه اگر 10 واحد تلاش بکنن 10 واحد نتیجه میگیرن. نه، طرز فکر رشد میگه قابل ارتقاست این قضیه، یعنی فردای من میتونه بهتر از امروز من باشه. این که من تا امروز یک سری نتایج کسب کردم لزوماً به معنی نیست که فردا هم به همین صورت قراره پیش بره. خب در نگاه اول ما که این دوتا طرز فکر رو میشنویم احتمالاً فکر میکنیم که خب من ذهنیتم ذهنیت رشد دیگه، ذهنیت ثابت که خیلی معمولیه. اما ازتون دعوت میکنم سر صبر با من همراه بشید، مثالها و نمودهای بیشتر رو که بشنوید متوجه میشید که همه ما در یک سری از زمینه‌های زندگیمون اون طرز فکر ثابت رو داریم و باید شناساییش بکنیم، ببینیم که چه تأثیراتی تا امروز توی زندگی ما داشته، آیا به من کمک کرده در اون جهتی که میخوام حرکت بکنم یا نه، بیشتر یه سنگی بوده که به پای من بسته شده و جلوی رشد من رو گرفته که اگر به این صورت هست بتونیم تغییرش بدیم و اون تغییراتی که باید رو اعمال بکنیم. با توجه به این توضیحاتی که تا امروز، یعنی تا اینجای کار با هم دیگه یاد گرفتیم، طرز فکر ثابت کسانی که بهش معتقد هستند معمولاً به جای این که سعی بکنن بهتر از اینی که هستند باشن، سعی میکنن موفق‌تر به نظر برسن. یعنی بیشتر از این که به دنبال رشد باشن، خب رشد همراه با درده، شما باید شکست بخورید تا رشد بکنید. نمیشه که اصلاً لباستون کثیف نشه، گلی نشه، ولی ارتقا پیدا بکنید. اینها دوست دارن موفق به نظر برسن، دیگران فکر کنن که موفق هستن. چرا؟ چون اگر موفق باشی جزو دسته برنده ها طبقه بندی میشید. گفتیم ذهنیت ثابت میگه که افراد یا موفقن در یک زمینه یا شکست خوردن، و خب اگر اتفاق یا تجربه‌ای به وجود بیاد که این افراد حس کنن جزو گروه بازنده ها هستن، نمیتونن این رو تغییر بدن و در نتیجه همه سعی خودشون رو میکنن که موفق به نظر برسن، نه اینکه واقعا موفق تر باشن. چون گفتم موفق تر شدن در گروه شکست خوردنه، در گروه تجربه های جدیده که خب من قطعا توش تجربه کافی رو ندارم، قطعا توش دانش و مهارت کافی رو ندارم. طرز فکر ثابت میگه در سالهای اولیه زندگیت هر چی که یاد گرفتی تو همونجا احتمالاً یک تسلطی پیدا کردی، تو یکی دو زمینه موفق تری، از بقیه تجربه ها فرار کن، سمت اونا نرو، چون اون وقت میری جزو دسته شکست خورده ها، دسته ای که نفرین شدن و تو هیچ وقت نمیتونی ازشون خارج بشی. باید جزو دسته برنده ها باشی. در مقابل افراد با طرز فکر رشد میگن حالا من امروز یا موفقم یا شکست خوردم، باید ببینم فردا میخوام کجا باشم و چه اقدام و چه تجربه‌ای میتونه من رو به اون سمت نزدیک بکنه، و خب تحمل شکست رو بیشتر دارن. قطعا هیچ کس بعد از شکست خوردن نمیگه آخ جون، خیلی کمه. یعنی شاید بعضی از ماها تو یک سری از زمینه‌ها به این بلوغ فکری رسیده باشیم که اون شکست داره ما رو رشد میده، ولی اصولا اکثر ما از اکثر شکست‌ها ناراحت میشیم، حس خیلی بدی پیدا میکنیم، قرار نیست اونها رو لزوماً جشن بگیریم. ولی من آگاهم که اگر صرفاً تو مسیرهایی که قبلاً تجربه کسب کردم، قبلاً موفق بودم پیش برم، خب رشد اتفاق نمیفته. من هیچ وقت نمیتونم بهتر و بالاتر از چیزی که امروز بودم باشم، و این چیزیه که طرز فکر رشد ما رو سوق میده به سمت اینکه شکست تبدیل به یک اتفاق روتین و عادی برای ما بشه. بدونیم که همه کسانی که در هر زمینه‌ای تاپ لول هستن، دارن خیلی عالی و در سطح جهانی عملکردشون رو ثبت میکنن، حتما شکست‌های زیادی رو تجربه کردن. میدونید یه جایی یه چیز جالبی میخوندم، حالا شاید برای شما هم بتونه کمک کننده باشه. میگفت اگر بدونید تا رسیدن به اون دستاوردی که مد نظرتون هست فقط 30 شکست فاصله دارید، اون وقت با چه اشتیاقی شکست میخورید. این چیزیه که ذهنیت رشد ما رو به سمتش سوق میده، که من بدونم شکست بخشی از مسیر رشد من هست، من اگر میخوام پیشرفت بکنم باید این رو تحمل بکنم. اما در طرف مقابل طرز فکر ثابت میگه من حتی اطرافیانم رو میام یه جوری انتخاب میکنم که همه از من ضعیف‌تر باشن، که حتی من در روز بدم از روز خوب اونها بهتر عمل کرده باشم، حتی روزی که من اون اتفاقهایی که میخوام نیفتاده، تو مرحله رکود زندگیم هستم، همچنان از اونها بالاترم و حس مثبتی نسبت به خودم دارم. میدونید افراد دارای طرز فکر ثابت به دنبال حل مسئله نیستن. وقتی شکست میخورن نمیگن خب تا الان چی کار کردیم که شکست خوردیم، فردا عوضش بکنیم این داستان رو. نه، صورت مسئله رو پاک میکنن، مشکلات رو هل میدن زیر فرش که کسی نبینه. چون اساساً در طرز فکر ثابت شکست یک فعل نیست که من رفتم شکست خوردم و خب دفعه بعدی میتونه جور دیگه ای باشه. شکست به هویت فرد ارتباط پیدا میکنه. یعنی افراد در هر زمینه به دو دسته بازنده و برنده تبدیل میشن، یا جزء دسته بازنده هایی که خب تقدیرت شکسته و باید سعی کنی از این دسته فرار کنی، یا حداقل دیگران فکر نکنن که تو متعلق به این دسته ای و بری خودت رو بذاری جزء دسته برنده ها، چون برنده ها همیشه میبرند. تا بوده همین بوده. میخوام به این فکر کنید که آیا شما هم چنین ذهنیتی دارید؟ اگر یکم برگردیم به سالهای مدرسه، بخوام بیشتر مثال بزنم که با تفاوت این دو طرز فکر آشنا بشید و بدونید که کجاها من و شما علارغم اینکه دوستش نداریم داریم با طرز فکر ثابت پیش میریم. میدونید طرز فکر ثابت براش نتیجه خیلی مهمتر از تلاشگر بودنه. افرادی که طرز فکر ثابت دارند در دوران مدرسه یه جورای خب خیلی همون این رو تجربه کردیم، چون ریشه در فرهنگ و سبک تربیت فرزند خانواده های ما هم داره، که سعی میکنن تو مدرسه نشون بدن که من با کمترین تلاش دارم بهترین نتیجه رو میگیرم. چون با تلاش زیاد نتیجه گرفتن که هنر نیست، همه میتونن، هر کسی اگر زیاد تلاش بکنه خوب نتیجه میگیره. هنر اینه که تو با حداقل تلاش و ماکسیموم استعداد بتونی اون نتیجه که باید رو کسب بکنی. حالا این در سالهای پایه در ما نهادی نمیشه و در ادامه زندگی هم با ما همراهه، که ما همه جا سعی میکنیم نشون بدیم من آدم تلاشگری نیستم. تلاش که چیز چیپیه، انگار کسی تلاش میکنه که استعداد نداره، اون مجبور تلاش بکنه و دست و پا بزنه تا بتونه یک نتیجه حداقلی کسب بکنه. اونی که استعداد داره در یک زمینه زیاد نیاز به تلاش کردن نداره، خب اون استعدادش به نتیجه میرسونتش دیگه، از همون اول آدم مناسبیه برای این حوزه. تصور بکنید تو انتخاب شغل چقدر این میتونه مسئله بزرگی باشه، که ما با اولین شکست ها دست میکشیم از یک سری از کارها، چون خب من اگر استعدادش رو داشتم از همون اول باید میشد دیگه. اگر یکم تلاش کردم، یه سال دو سال پیش رفتم، ولی اون نتیجه‌ای که باید رو کسب نکردم، احتمالاً من در اون زمینه استعداد ندارم، باید حوزه‌ام رو عوض بکنم. حالا میخوام ازتون بپرسم که چقدر من و شما این ذهنیت رو داریم؟ میدونید اعتماد به نفس افراد دارای ذهنیت ثابت برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم لزوما بالاتر از افراد دارای طرز فکر روشن نیست، پایین تر هم نیست. اتفاقا اعتماد به نفس افراد دارای طرز فکر ثابت بسیار آسیب پذیره، چون با هر شکست که خب بخش جدایی ناپذیری از زندگی هر کسیه، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم از این به بعد هیچ کاری تو زندگیمون انجام ندیم، هیچ رشدی رو تجربه نکنیم، با هر شکست هویتشون دچار مشکل میشه. یعنی یک اتفاق خیلی بزرگه، چون نمیشه این شکست رو تغییر داد، یک لکه ننگیه که با اون فرد همراهه. برای همین گفتم سعی میکنن صورت مسئله رو پاک بکنن و این اعتماد به نفس بسیار آسیب پذیره. من با کوچکترین شکستی کل هویتم برای خودم زیر سوال میره. در مقابل طرز فکر رشد میدونه که خب شکست بخشی از این مسیره، من دوستش ندارم، من برای شکست برنامه ریزی نمی کنم، ولی میدونم اگر بخوام پام رو فراتر از این چیزی که تا امروز بودم بذارم، از نقطه آسایش و آرامشم فراتر برم که خب رشد رو تجربه بکنم، قطعا یه جایی با کله میخورم زمین و باید بلند شم، بلند شم ببینم بقیه دارن چی کار میکنن که از این صدها رد میشن، من هم احتمالا میتونم رد بشم. ببین اگر همه تو دنیا دارن تو یک سری از مسیرها پیش میرن، یک کارایی دارن میکنن با تلاشگریشون، قبلا نتایج خوبی نداشتن ولی الان کم کم دارن نتایج خوبی کسب میکنن، خب این یعنی احتمالا من هم میتونم. اینجوری نیست که همه اونا افرادی بودن که مستعد بودن و من یک انسانیم که هیچ استعدادی ندارم، من اینجا صاف نشستم، برخلاف اونا که با استعدادشون با تلاششون میتونن بازو رو عوض بکنن، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. ذهنیت روش میگه اگر بقیه تغییر میکنن چرا من نه، من هم احتمالاً اطلاعاتم کمه یا تلاشم کمه یا باید زمانش طی بشه. خب قطعاً یک روزه نمیشه اون امپراتوری بزرگی که تو ذهن من هست رو بسازم. ولی اگر پیش برم، اگر تحملم رو بیشتر بکنم، اگر بیشتر تمرین بکنم و به روش درست از مربی معلم درستش کمک بگیرم، خب منم میتونم این کارو انجام بدم دیگه. حالا نمیگم لزوما من قرار بهترین دنیا بشم. ما به استعداد هم معتقدیم در طرز فکر رشد. ولی مسئله اینجاست که ما مگه میدونیم استعدادمون چقدره؟ یعنی شما میدونید که اگر در اون بیزینسی که مد نظرتون هست تلاش زیادی بکنید، آموزش درست ببینید و زندگیتون رو وقفش بکنید، تا کجا قراره پیش برید؟ نمیتونیم، واقعا نمیتونیم. ولی با طرز فکر ثابت که پیش میریم، این سوء تفاهم برای ما پیش میاد که انگار میدونیم. اتفاقا من فکر میکنم که خیلی چیزها رو میدونم به اشتباه، چیزهایی که مشخص نیست، عدد نداره که من اگر زیاد تلاش بکنم، من اگر آموزش ببینم تا کجا میتونم پیش برم، ممکنه خیلی فراتر از اون چیزی که من فکر میکنم باشه. ولی من خودم ترمز خودم رو میکشم و جلوی خودم رو میگیرم، چون معتقدم تا امروز اگر خوب نبوده از این به بعد هم خوب نیست. اگر بخوام بهتون نشون بدم که چقدر ما درگیر طرز فکر ثابت هستیم، مثال تست IQ خیلی کمک میکنه. میخوام از شما بپرسم به نظرتون میزان هوش یک فرد، که حالا یکی از معیارهای هوش IQ هست، ما هوش‌های چندگانه رو داریم، ولی آیا میزان IQ به نظر شما چیز متغیریه یا نه؟ صادقانه اکثر ما فکر میکنیم که IQ دیگه یه چیز ثابته، یعنی بهره هوشی یک فرد، توانایی استدلال و منطقش دیگه یه چیز ثابتیه، دیگه نمیشه از این بیشترش کرد. اما جالبه بدونیم آقای آلفرد بینه، کسی که برای اولین بار مبتکر تست IQ بود، اصلا این تست رو برای اندازه‌گیری یک پارامتر ثابت طراحی نکرده بود. یعنی ذهنیتش این نبود که آقا ما یه تستی طراحی میکنیم ببینیم کدوم بچه‌ها باهوش‌ترن، کدوم بچه‌ها حالا یکم بهره هوششون پایین تره و ما این تفکیک رو داشته باشیم. نه، اتفاقا اصلا هدفش این بود که ببینه بر اساس این تستی که طراحی کرده، آیا برنامه درسی فعلی مدارس پاریس اونقدر کارآمد هست که همه بتونن نمره خوبی بگیرن. اگر نیست، برای اون دسته از افراد که در تست IQ دارن ضعیف‌تر عمل میکنن، یک برنامه درسی متفاوتی تنظیم بکنه که اونها هم نمرشون رشد بکنه. میبینید؟ نه، اصلا تست IQ فلسفهش این بوده که ما چجوری IQ رو ببریم بالاتر، نه اینکه یک عدد ثابت رو اندازه گیری بکنه. اما ما باش چطور برخورد میکنیم؟ ما یه دور در سنین پایه میریم تست IQ انجام میدیم برای کودکان، یک عددی به میزان استعداد و هوش اون فرد نسبت داده میشه که این دیگه پاش نوشته شده، برچسبه. یه برچسب IQ مثلا 100 و فلان میزنیم به اون فرد و دیگه تو میزان بهره هوشیت همینه. اگر گفتن نابغه‌ای، خوشا به سعادتت، تو با کمترین تلاش در آزمون‌های علمی میتونی نتیجه خوبی کسب بکنی. ولی اگر بهت گفتن که تو بهره هوشی زیادی نداری طبق این تست، قرار نیست جوری عمل بکنی که این متفاوت بشه، بلکه این خورده تو پیشونی تو و از این به بعد داستان اینه، تو قراره اینجوری پیش بری تا پایان زندگیت. تا حال که میبینیم اصلا اساس تست IQ این نبوده. جالبه بدونید کسانی که در پایان حالا این روند آزمایش بینه بیشترین نمرات رو کسب کردن، لزوماً افرادی نبودن که از ابتدا نمرات بالایی داشتن. این برنامه که تغییر کرده، این آموزش‌های تکمیلی که دیدن کمک کرده که بیان بالا با اون اتفاقهایی که باید واسهشون رقم بخوره. اما ما ذهنیت ثابت رو از همون سالهای پایه انگار القا می‌کنیم به کودکان و حالا دیگه در همه سنین کم کمی ادامه پیدا میکنه. در سازمان ها و بیزنس ها هم که نگاه میکنیم، این قضیه با ما همراه هست و به این راحتی ها قرار نیست تعویض بشه. میدونید ذهنیت رشد میگه به جای این که دائم درگیر این باشی که آیا من میتونم، سوالت رو به این عوض کنی که من چطور میتونم به این هدفی که مد نظرم دست پیدا کنم. آیا میتونم سوالی نیست که جوابش بله یا نه باشه. این خیلی راحت و ساده است اگر ما بیایم به این سوال جواب آره یا نه بدیم و خب پرونده یک نفر رو در یک مسیر ببندیم. ولی سوال اینه که من چطور میتونم بهتر از این عمل بکنم. نیازی نیست که من درگیر این باشم دائم که آیا شدنیه. بله شدنیه، تا میزانهای متفاوتی شدنیه. ما قرار نیست هممون در یک گامی حرکتی بزنیم، یک بیزینس خیلی بزرگ خلق بکنیم که دیگه اصلا وصفش نگفتنی باشه. ولی میتونیم از اینجایی که هستیم پله های زیادی بریم جلو و خب شاید سقف ما واقعا هم همین سقف باشه. ببینید، ما وقتی داستان افراد موفق رو میشنویم یا حالا میبینیم، حالا پادکست میشنویم، ویدیو میبینیم، فیلمش رو میبینیم، هر کاری که انجام میدیم، یه ذهنیتی داریم. من میدونم که این فرد در نهایت به اون سوپر استار تبدیل شده، حالا در زمینه بیزنس، ورزش، بازیگری، خوانندگی، هر چیزی که میخواد باشه. من آیندهش رو میدونم. در نتیجه این شکست ها برای من معنی داره. میدونم اگه شکستم میخوره تهش قراره به اونجا ختم بشه. اما خود اون فرد نمیدونسته و من در مورد داستان خودم هم نمیدونم. از کجا معلوم من که امروز دارم شکست میخورم داستانم انقدر متفاوت نشه که سالهای بعدی داستان مستند من ساخته بشه و پخش بشه؟ میدونید الان این ممکنه یک حرف انگیزشی به نظر برسه، اما ستارهای دنیا این در موردشون صدق میکرده. اون که اصلا از یک وضعیت فقر شدید شروع کرده، اصلا هیچ چیش مشخص نبوده، باور میکنید که اصلا فکر میکرده که قراره به این نقطه برسه؟ قطعا خیلی ها فکر نمیکردن. و اگر هم فکر میکنم موفق میشن، نه تا این حد، نه موفق تر از همه. میدونی موفق تر از همه شدن یعنی داری به یه جایی میرسی که اصلا قبل از این وجود نداشته. تصور بکنید در یک رشته ورزشی، حالا جلوتر مثال هایی میزنم واسهتون، بیشترین میزان قهرمانی، بیشترین امتیاز کسب شده مثلا به عنوان یک بازیکن یه عددی بوده و تو میخوای این عدد رو جابجا بکنی، یعنی داری به یک هدفی دست پیدا میکنی که اصلا وجود نداشته زمانی که داشتی تلاش میکردی. و تصور رو کنید فردی که شکست میخوره چقدر باید ذهنیت رشد داشته باشه تا بتونه تاب بیاره و از این مرحله عبور بکنه. میدونید ما خیلی همون عادت کردیم فکر میکنیم این طرز فکر رشد و تلاش و این چیزا پای افراد ضعیفه که اینا خودشون رو آروم بکنن، به خودشون دلگرمی بدن، با اون سختی های زندگی بتونن مقابله بکنن و تو بازی بمونن. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم سوپر استارای دنیا در هر حوزه‌ای انگار واقعا این ذهنیت رشد رو داشتن. یعنی من اگر بتونم همین رو برای شما جا بندازم که ذهنیت رشد برای افراد ضعیف نیست، اتفاقا برای افراد قویه، افرادی که دنیا رو عوض کردن، افرادی که زندگی خودشون و اطرافیانشون رو تغییر دادن، گام مهمی برداشتیم. میفهمیم که این یک صحبت انگیزشی نیست. اینکه تو از فقر مطلق بیای یه کارایی بکنی، اون شکست هایی که تجربه کردی، اون تحقیر هایی که تجربه کردی رو پشت سر بذاری، انقدر تمرین بکنی که رکورد ها رو جابجا بکنی، چیز سطحی نیست، اصلا با طرز فکر ثابت نمیشه. چون اگر تو متعلق به اون گروه شکست خورده ها باشی و یعنی یه همچین گروه بندی وجود داشته باشه، یک سری شکست خوردن، یک سری موفقن و تو جزو این دسته باشی، خب نمیتونی به این دسته جدید برسی. ولی میبینیم که شده. مثالش رو در هم اطراف خودمون میشناسیم، هم در لول خیلی بزرگتر در لول سلبریتی ها. سلبریتی هم افراد موفق در هنره، هم حالا سایر زمینه ها، ورزش، بیزنس و غیره. ما تا از ذهنیت رشد و ثابت صحبت میکنیم، یه سری ها این طرز فکر میاد تو ذهنشون که آقا این میلیاردرهای تکنولوژی مثلا جف بزوس میگن فلان قدر پول قرض گرفته از خانوادهش، ایلان ماسک فلان قدر پول قرض گرفته، بیل گیتس مامان باباش فلان کاره بودن. اوکی بله، اینها هم هست، اینها هم بخشی از تاریخ هستن، ولی همه اینجوری نیستن. یک، خیلی ها هم بودن که نه، واقعا از جاهای پایینتری شروع کردن. و دو، همین افراد هم مثلا لیگ رو عوض کردن. یعنی شما فکر میکنید که مثلا منم اگر این پولی که به بیل گیتس دادن رو داشتم دنیا رو عوض میکردم؟ نه، خیلی ها داشتن و عوض نشده. سوال اینجاست که آیا ما همین الان از اون موهبت‌هایی که در اختیارمونه، اون استعدادی که داریم، حالا هر چقدر که هست، اون سرمایه‌ای که در اختیارمون هست، حالا هر چقدر که هست، روابطمون، اون استفاده درست رو داریم انجام میدیم؟ یعنی ماکسیموم پتانسیلش رو کشیدیم که الان میگیم منم اگر اونو داشتم به اون نتیجه میرسیدم؟ اصلا بحث مقایسه نیستا، میخوام گارد ذهنتون نسبت به این قضیه بشکنه که آقا طرف لیگش رو عوض کرده، حتی اگر جزو خانواده های مرفه بوده، مولتی میلیاردر که نبوده، الان خودش رو رسونده به این لیگ، رشد کرده. و خیلی باید پوست کلفت باشی تا از این لیگ ها بتونی عبور بکنی، حالا هر چقدر از پایین تر به بالاتر، ارزشش خیلی بیشتر. آیا ما میدونیم که مثلا داروین و تولستوی از دید همه بچه های معمولی بودن؟ یکی تاریخ ادبیات رو واقعا در حد توانش عوض کرده، یکی هم که خب با نظریه تکامل و انتخاب طبیعی خیلی بازی رو عوض کرده. اما نه، ما چسبیدیم به این که اگر من تا امروز اتفاقاتون طور که میخواستم پیش نرفته، پس از این به بعد هم به همین صورته. بعد یاد بگیریم که شکست رو یک عمل بدونیم، نه هویت. من بازنده نیستم، من شکست خوردم، بیشتر تلاش میکنم، بیشتر یاد میگیرم، حتما چیزهایی وجود داره که من نمیدونم، حتما باید زمانش طی بشه، شاید رسیدن به موفقیت در این مسیر نیاز به این سال تلاش مستمر داره. خب من تا این رو طی نکنم اصلا اون اتفاقی که باید نمیفته. چرا من سعی میکنم میون بر بزنم یه جوری نشون بدم که انگار نه اینطوری نیست، من میخوام با استعداد زیادی که دارم به این صورت خاص به اون نتیجه برسم. ما در طرز فکر رشد نمیایم توانمندیمون رو بیش از اون چیزی که واقعا هست بزرگ نمایی کنیم، بگیم من میتونم کوه ها رو جابجا بکنم، نه. ولی سوال اینجاست، آیا من میدونم مثلا میزان توانمندیم چقدره؟ آیا عدد داره؟ یعنی مثلا گفتن استعداد تو x واحده و من در حد اون x واحد میتونم پیش برم یا نه نمیدونم. صرفا چون یک سری شکست هایی رو در زندگی تجربه کردم انگار چسبیدم به اونا، من در اندازه شکست هامم نه در اندازه استعداد واقعی. خب وقتی ما استعداد واقعیمون رو نمیدونیم، شاید خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که ما فکر میکنیم. شاید من و شمایی که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم استعداد یک بیزینس اینترنشنال و بین المللی راه اندازی کردن رو داشته باشیم، توانایی مذاکره داشته باشیم. از کجا معلوم؟ شاید من یک قول مدیریت منابع انسانی باشم، ولی تا وقتی که حرکت نکنم، تا وقتی تجربه نکنم، بیزنس کوچیک خودم رو آروم آروم شروع نکنم، یه نفر دو نفر سه نفر اضافه نکنم کم کم و این تجربه مدیریت رو نداشته باشم، بله خب توانمندی هم ندارم. این توانمندی به مرور زمان به دست میاد، ولی اینجوری نیست که من استعدادش رو نداشته باشم. کلن طرز فکر رشد میگه دست از سر این استعداد لعنتی که نمیدونیم چقدر برداریم و ببینیم که چقدر باید تلاش بکنیم، ببینیم باید چه کارهایی انجام بدیم تا به اون جایی که میخوایم نزدیک تر بشیم. حالا حتی یک گام، یه وقتایی ممکنه 10 واحد تلاش نیم نمره عمل کرده ما رو بهتر بکنه، یه وقتایی هم ممکنه 10 واحد تلاش 100 نمره ما رو پیشرفت بده. همه ما نمونه هاش رو دیدیم، چیزی نیست که حالا افسانه ای باشه. اگر بخوام در مورد تأثیر ذهنیت در حوزه ورزش صحبت بکنم، در مورد محمد علی کلی، اصلا بوکسر افسانه‌ای که الان همه بهش قسم میخورن، فکر میکنید از اول همه اینطوری فکر میکردن؟ یعنی از اول محمد علی کلی قرار بود یک استعدادی باشه که اصلا همه رو پشت سر بذاره؟ نه، تا سالهای سال معتقد بودن که کلی اصلا استیل یک ورزشکار عادی رو نداره، اصلا یه جوریه، چرا این درست بلد نیست گارد بگیره، چرا فیزیک مبارزش به مبارزین معروف و کسانی که صاحب سبکن نمیخوره، اصلا حسابش نمیکردن. تا زمانی که به اون نتایج بزرگ رسید و دیگه اصلا صاحب سبک شد، خیلی ها مثل اون برخورد کردن، اصلا دیگه اون روند گارد نگرفتن ها تبدیل به یک رویه شد برای خیلی ها، به عنوان الگو بهش نگاه کردن. تا زمانی که به این نتایج نرسیده بود که اصلا خبری از این چیزا نبود. اما ما میچسبیم به آخر کار و فکر میکنیم از اول این داستانه به همین صورت بوده. نبوده. در مورد آقای مایکل جوردن، از تیم مدرسه اخراج میشه، اصلا تو تیم دانشگاه راش نمیدن. برید نگاه بکنید اکثر بسکتبالیست های بزرگ تاریخ NBA اینا توی تیم دانشگاهی رشد پیدا کردن و به اون نتیجه رسیدن، ولی جوردن در گام اول به این صورت نبوده. و الان نگاه میکنیم میگیم مایکل جوردن کبیر به چه دستاوردهایی رسید. از اول مایکل جوردن نبوده. اون موقعی که از تیم مدرسه اخراجش میکنن، اون موقعی که بهش میگن به اندازه کافی بسکتبالیست خوبی نیستی که وارد تیم دانشگاه بشی، اون موقع مایکل جوردن نبوده. اون موقع یه آدم کاملا شکست خورده بوده. اون موقع قرار نبوده تبدیل به کسی بشه که بسیاری از رکوردها رو جابجا بکنه و هنوز که هنوز یکی از سوپر استارهای تاریخی ورزش بسکتبال ازش یاد بشه. از اول مایکل جوردن نبوده، کم کم مایکل جوردن شده. یا مثلا یه مثال دیگه بسکتبالی واسه تون بزنم، کریم عبدالجبار، بازیکنی که سنتره، یک حرکت مخصوص، یک سیگنچر خاصی داره تو حرکتش که اصلا روش خاص خودشه، با این خیلی از مدافعین رو پشت سر میذاشته و امتیاز کسب میکرده. اما تو دوران دانشگاه یه دفعه آقا میان یه قانونی وضع میکنن که میگن این حرکت دیگه غیر قانونیه، شما اگر اینو انجام بدید حساب نیست اون امتیازی که کسب میکنید. خب کریم عبدالجباری که تازه داره رشد میکنه، یعنی یه چیزی هم واسه خودش ابداع کرده و میخواد به نتیجه برسه، امضای کارش رو ازش گرفتن، دیگه کاملا یک بازیکن معمولی به شمار میاد. چی کار باید بکنه؟ باید بشینه گریه بکنه، بگه خب ما دیگه رفتیم جزو بازنده ها؟ بهش فکر کنید طرز فکر ثابت تو این موقعیت چی میگه. اما کریم عبدالجبار میگه نه، خب این درو بستن، من باید روی زمینه های دیگه کار بکنم. انقدر تمرین شوت میکنه که خب به عنوان کسی که پست سنتر بازی میکنه، حالا دوستانی که با فرآیند بسکتبال آشنایی دارن معمولا سنترها شوتزنهای قهاری نیستن، ولی خب کریم عبدالجبار اینقدر این روند رو ادامه میده که یکی از شوترهای خوب پست خودش محسوب میشه، جزو رکوردهای بیشترین امتیاز رو کسب کرده در تاریخ NBA. و این چجوری کسب میشه؟ چجوری میشه از اونجایی که اون حرکت مخصوصت رو ازت گرفتن تبدیل بشی به کسی که انگار فراتر از این حرف هاست، میتونه به دستاوردهای خیلی بزرگ فکر کنه، تاریخ اون ورزش رو جابجا بکنه، تبدیل بشی؟ آیا با طرز فکر ثابت میشه به این نتایج رسید؟ حالا این دو سه تا مثال خاص بود. اینقدر از این مثال ها وجود داره، در فرمول یک هست، در فوتبال هست، اصلا در همه زمینه های ورزشی. اصلا ورزش معروف از این بابت چون مستندهای زیادی در موردش ساخته شده. و حالا سوال اینجاست که آیا ما لزوما قراره به بهترین تاریخ تبدیل بشیم؟ نه، واقعا تارگت اصلی شاید اون نیست، ولی همین که من بتونم وضع فعلیم رو از چیزی که الان هستم به اون چیزی که میخوام به مراتب نزدیکتر بکنم، یا ورزشکار خوب در زمینه ملی خودم بشم، حالا نه در حیطه بین المللی بهترین دنیا، بهترین کشور خودم بشم، آیا اونقدری درآمدزایی ندارم؟ آیا اونقدری شهرت کسب نمیکنم که واقعا من رو شاد کام بکنه، منو سیرم بکنه از نظر نیاز به موفقیت؟ چرا؟ من قرار نیست اگر یک بیزینسی راه میندازم آمازون بشه، یا حالا نمونه کشوری دیجی کالا بشه، اما یا اونقدری نمیتونم رشد بکنم که خودم و وضعیت خانوادگیم رو متحول بکنم؟ میدونی انگار ما هر چقدر سنمون میره بالاتر اهدافمون متفاوت میشه، یکم بالغانه تر فکر میکنیم. شاید تو سالهای اولیه ما همه دوست داشتیم که مثلا این میلیاردرهای تکنولوژی رو میدیدیم، من دوست دارم مثلا یک چیزی اختراع بکنم، اما کم کم بزرگ میشیم میبینیم که جامعه فقط به مخترعهای تکنولوژی نیاز نداره، نیاز نداره ویندوز رو برای اولین بار ابداع بکنه، نیاز نداره راکت بفرستی به یک سیاره دیگه، نه، من همین که کار خودم رو خوب انجام بدم، استمرارم رو حفظ بکنم، به دستاوردهای خوبی در حد خودم برسم، انگار اونقدری میوه برام میده این درخت تلاشم که به اندازه کافی باشه و خودم و خانوادم رو سیر بکنه. میدونید چی میگم؟ حالا تازه از کجا معلوم که تهش اینجا باشه؟ مثلا دیجیکالا که از اول دیجیکالا نبوده، آمازون که از اول آمازون نبوده، همه کوچیک شروع کردن، همه بارها شکست خوردن تا انقدر آسه آسه بزرگ شدن که دیگه الان به عنوان نمونه های خیلی موفقی که خیلی همون میترسیم حتی آرزو کنیم در لول اونها باشیم ازشون یاد میکنیم. فکر میکنید اینا از اول تو همین جایگاه بودن یا با ذهنیت رشد تونستن این بازی رو تغییر بدن؟ امیدوارم تا الان فهمیده باشید که همه ما در یک سری از زمینه های این طرز فکر ثابت رو داریم. تو این نیست که بگیم خب من که میدونم طرز فکر رشد خوبه، من اصلا طرز فکرم رشده نیست، به خدا که نیست. اگر شکست میخوریم و اولین تفسیرمون اینه که شاید من برای این کار ساخته نشدم، این ذهنیت رشد نیست. اگر شکست میخوریم یا حالا شکست دیگران رو میبینیم و ذهنیتمون اینه که این بیچاره هم چقدر داره دست و پا میزنه، تلاش میکنه، اون ارزش اصلی زندگی ما اون تلاشگریه نیست، صرفا به نتیجه نگاه میکنیم، این ذهنیت رشد نیست. بی خود نیست که بعد از یه مدت که یک سری از کارها رو انجام میدیم استمرارمون رو از دست میدیم، ناامید میشیم دیگه. علت این همه ناامیدی اگر به هیچ ربط نداشته باشه، دیگه حداقل به طرز فکر ما که ربط داره. ذهنیت ما در بسیاری از زمینه‌ها ذهنیت ثابته و نه ذهنیت رشد. پس ازتون خواهش میکنم که اگر داریم در مورد این مثال‌ها صحبت میکنیم، خیلی بهش عمیق فکر بکنید. اکثر ما در بسیاری از زمینه‌ها طرز فکر ثابت داریم، هرچند میدونیم که طرز فکر رشد چیز بهتریه، و هر یک از این مثال‌ها، هر یک از این حرف‌ها ممکنه یک تلنگری برای شما باشه که بفهمید آره، من شاید حتی اگر الان یک بیزینس بزرگ دارم، بعداً میگم ذهنیت ثابت بعد از موفقیت هم ممکنه با ما همراه بشه، من در این سازمانم فرهنگ ذهنیت رشد رو جان انداختم، دارم ذهنیت ثابتی نگاه میکنم به همه چیز، و این خطر بزرگیه. حالا قراره در مورد مثالهای بیزینسی با هم دیگه صحبت بکنیم، تأثیر طرز فکر بر بیزینس رو با هم دیگه یاد بگیریم. میبینم که سازمان من اگر تا امروز به موفقیت‌های زیادی رسیده، هم لزوماً فردا قرار نیست موفق باشه. مثالهای ناماشناش رو همتون شنیدید. خیلی دم دستی بخوام مثال بزنم، نوکیا قطب موبایل بود، یعنی اصلا هر کسی که می‌خواست موبایل خوب بگیره میرفت سراغ نوکیا. الان کجاست؟ یک شرکتی که حتما ذهنیت رشد داشته که تونسته از لول‌های پایین به چنین جایگاهی برسه، ولی چرا با اینکه رسیده نتونسته جایگاهش رو حفظ بکنه؟ کم کم اون منیت انگار غلبه میکنه. میان میگن که آقا گوشی‌های هوشمند سیستم‌های لمسی اومده مقاومت می‌کنی، میگی که نه کار برای ما، چون فعلا هنوز داریم میفروشیم، چون هنوز با اون سقوط آزاده روبرو نشدیم، مخاطبای ما همین گوشی‌های دگمه‌ای رو دوست دارن. بعد سیستم عامل iOS قدرت میگیره، آیفون میاد به بازی، از اون طرف سیستم‌های اندروید و سامسونگ و این داستان‌ها قوت میگیرند و الان نوکیا واقعا کجاست در صنعت موبایل؟ درسته به اندازه خودشون پول زیادی درآوردن، شاید تا چند نسلشون تضمین شده باشه، ولی مسئله اینجاست که این کمپانی که با ذهنیت رشد تونسته به اون موفقیت بزرگ برسه و پرچمدار یک حوزه بوده، دچار ذهنیت ثابت میشه بعد از یه مدتی و مقاومت میکنه در مقابل این تغییر، تغییری که شاید همه میدیدن جز سران این کمپانی، این کمپانی رو زمین میزنه. تو خیلی از زمینه‌های دیگه همین هست. حالا این یک مثالی بود که خیلی از باها از نزدیک دیدیم، یعنی باهاش تعامل داشتیم، قبلا از اون گوشی ها داشتیم ولی الان مشتری شرکت‌های دیگه ای هستیم. اپل هم اگر با تکنولوژی‌های آینده خودش رو آداپت نکنه این جایگاه رو از دست میده. ببینید الان چقدر همه حالا یا آیفون دارن و بهش مینازن یا آرزوشونه که همچین گوشی داشته باشن. اگر معیار گوشی خوب آیفون داشتنه، شاید 30 سال دیگه این قضیه نباشه. بسته به اینه که چقدر این ذهنیت رشد حفظ میشه. البته یکی از فاکتورها اینه، قطعا خیلی از عوامل اینجا وجود داره ولی یکیش همینه. ما یک موضوعی داریم به اسم مرض مدیرعاملی، در مورد اینه که آیا مدیرا باید با کمبودها روبرو بشن و برطرفش بکنن یا نه اتفاقا اون کاستیها و کمبودها رو با پاشون هل بدن زیر فرش که کسی نبینه، کتمان بکنن و موفق به نظر برسن به جای اینکه تلاش بکنن برای موفق بودن. در ظاهر که خب همه ما میدونیم که باید سعی بکنیم مشکلات رو مرتفع بکنیم، ولی در عمل این اتفاقی نیست که همیشه میفته. خیلی از ماها داریم ذهنیت ثابتی عمل میکنیم. همین الان با انتقاداتی که نسبت به ما میشه چطور برخورد میکنیم؟ حالا بگیرید شما یک کمپانی بزرگ هم داشته باشید، اصلا میخواید پرستیژتون رو جلوی کارکنان حفظ بکنید. آیا یک مدیر حاضر بزنه زیر میز و بگه ما تا امروز علارغم این که به این موفقیت ها رسیدیم باید تغییر مسیر بدیم، اشتباه فکر میکردیم یا حتی درست فکر میکردیم، الان بازی عوض شده و باید متفاوت عمل بکنیم؟ آیا این جسارت رو داریم؟ آیا من مدیر این جسارت رو دارم که اگر یکی از پرسنل من بیاد بگه آقا بقیه فلان رقیب این استراتژی رو پیاده کرده و داره نتیجه میگیره، آمارا نشون میده داره خیلی رشد میکنه، آیا من ساکتش میکنم خودمونی یا نه به حرفش گوش میدم، حاضرم حتی اگر در مورد این صحبت میکنه که من دارم اشتباه میکنم این حرف رو بپذیرم؟ بسیاری از مدیران اینجوری نیستن، حتی اگر شرکت‌های بزرگی به وجود آورده باشن. یعنی این ذهنیته چیزیه که ما همیشه باید مواظبش باشیم. ممکنه یک انسان 60 ساله که تا امروز از پیشتازان و پیشگامان ذهنیت رشد بوده، کم کم این ذهنیت رو از دست بده، درگیر اون ذهنیت ثابته بشه. ما باید حواسمون باشه. میدونی تاریخ که یکم بخونیم می‌بینیم که خیلی ها بودن که الان نیستن. شرکت انران، یکی از شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی، اصلا یکی از پرچمداران در دنیا، این شرکت چی میشه که سقوط میکنه و شکسته میشه؟ این شرکت میاد و به مدت طولانی فقط افراد با استعداد بسیار بالا رو جذب میکنه، حقوق‌های زیاد بهشون میده و این مستعد بودن و تو پرانتز بگم مستعد به نظر رسیدن در شرکت انران تبدیل به یک ارزش میشه، یعنی تبدیل به یک فرهنگ سازمانی میشه. افراد کم کم اون عملکردهای ضعیفشون رو گردن نمیگیرن، نمیپذیرن، از مدیر گرفته تا اون پرسنلی که شاید کمترین کار رو در اون کمپانی انجام میده پایین هرم سازمانی تا بالاترین قسمتش، سعی میکنن از شکست ها فرار بکنن، از هر آمار و نتیجه‌ای که نشون میده اونها موفق نیستن، اونها مستعد نیستن، بدشون میاد، بیزارن، همه شکست ها رو هل میدن یه گوشه که فعلا نبینمش، حالا بعدن خدا بزرگ حلش میکنیم. این اتفاقی که در شرکت انران میفته، اینقدر استعداد استخدام میکنن، حقوقهای بالا میدن که دیگه هیچ کس اصلا گردن نمیگیره، همه دوست دارن مستعدتر از دیگری به نظر برسن، موفقتر از دیگری به نظر برسن و مشکلات هی زیاد میشه، هی زیاد میشه و کم کم به زیر میکشه این کمپانی را، چون کسی مسئولیت اشتباهات رو بر عهده نمیگیره. مدیری که ذهنیت رشد داره مسئولیت پذیره، میگه آقا مسئولیت این کمپانی با منه، مسئولیت این نیروها با منه، شاید دارن اشتباه میکنن، باید حلش بکنیم. مدیری که داره ذهنیت رشده به رزومه توجه میکنه موقع استخدام، ولی به ذهنیت رشد اون فرد هم توجه میکنه، شاید توجه بیشتری میکنه که این فرد پتانسیلش چقدره، چقدر میتونه رشد بکنه، نه اینکه صرفا یک نیروی آماده ای که یه نفر دیگه تربیتش کرده رو بگیره. وقت میذاره، میدونه که افراد تغییر میکنن، با کوچکترین اشتباهی اخراج نمیکنه، اجازه میده که این رشد اتفاق بیفته. و البته قرارم نیست ذهنیت رشد به معنی مدارا باشه. من کسی که تو سازمانم هر روز داره کارشکنی میکنه رو نگه دارم بگم بالاخره یه روز این درست میشه، نه، خب این اصول بیزینس این نیست. ولی ذهنیت رشد میگه که من میدونم که افراد ممکنه فردا بهتر از امروز باشن. ذهنیت رشد میگه من میدونم که کامل نیستم، قطعاً ایراداتی در من وجود داره. اگر کسی به من انتقاد میکنه ساکتش نمیکنم، گوش میکنم ببینم چی میگه، نمیخواد لزوماً به من آسیب بزنه. ذهنیت رشد میگه من نیازی نیست ابر قهرمان کسب و کارم باشم. خیلی وقتا تو کسب و کارها ما این داستان رو داریم، یک شرکتی که در حال فروپاشیه، حتی با اینکه میدونه یه نفر وجود داره که اگر این فرد رو بیارن و مدیر عاملش بکنن یا حالا یه نقش خوبی بهش بدن میتونه شرکت رو از بحران خارج بکنه، اما اگر این اتفاق بیفته اون فرد میشه انگار ابرقهرمان کسب و کار، نه من مالک و مؤسس. در نتیجه من حتی حاضر میشم که کسب و کارم سقوط بکنه ولی کس دیگه ای توش ابرقهرمان نباشه. این ذهنیت ثابته. ذهنیت رشد میگه که آقا ابرقهرمان کیه، مهم اینه که کار انجام بشه. نیازی نیست که من از پرسنلم لزوماً باهوشتر باشم. اندرو کارنگی میگه کاش روی سنگ قبر من بنویسن اون اینقدر فرد فرزانه‌ای بود که از افرادی که از خودش آگاه تر بودن خردمندتر بودن در سازمانش استفاده میکرد. چند نفر از ما اینجوری فکر میکنیم نسبت به قضیه؟ دوست داریم خودمون ابرقهرمان باشیم، دوست داریم خودمون اون فردی باشیم که بیشتر از همه میدونه، بیشتر از همه بلده. اصلا افرادی که دور خودمون جمع میکنیم همه ضعیفتر از ما، چون اگر من یک فرد قوی ببینم احساس ضعف میکنم و خب میرم جزو اون دسته بازنده ها که در موردش صحبت کردیم. رفقای من، رهبر بودن ذاتی نیست، آموختنیه، مثل خیلی از مهارت های دیگه. نمونه هاش رو الان با هم دیگه بررسی کردیم دیگه. رهبر به دنبال اثبات برتری خودش در کسب و کار نیست، میدونه که خودش هم جای رشد داره، پرسنلش هم جای رشد دارن، کسب و کارش هم یک نقدایی بهش وارده. اگر مشتری ها میان اعتراض میکنن نمیگه من خودم بهتر میدونم این مشتری ها دارن چرت و پرت میگن، نه، اتفاقا شاخکاش تیزه، میدونه که اینا یه چیزی یه جای دیگه دیدن که الان دارن میان اعتراض میکنن، همه که نمیخوان سوء استفاده بکنن، و در پی اصلاح مشکلات به عمل میاد. آقای جک ولش مدیریت جنرال الکتریک، مدیر خیلی معروفی هست، حالا دوستانی که اهل داستانهای کسب و کاری هستن حتما نامش و آوازه موفقیت هاش رو شنیدن. زمانی که مدیریت جنرال الکتریک رو بر عهده میگیره شرکتش 14 میلیارد دلار ارزش داشته، ولی در مدت 20 سال میاد این رو به عدد 490 میلیارد دلار میرسونه ارزشش رو. حساب بکنید چقدر میشه 14 میلیارد کجا، 490 میلیارد کجا در عرض 20 سال. رشد ماورایی محسوب میشه. میگن جک ولش آدمی بوده که هر روز با اینکه خب آدم مهمیه، سر شلوغ، بهانه زیاد داره برای اینکه خیلی از کارها رو نکنه، خودش از تمام اعضای سازمانش بازدید میکرده، یعنی توی خط تولید کارخانه حاضر میشده که ببینه مطمئن بشه همه چیز داره درست پیش میره، با کارگرها صحبت میکرده، نمیگفته که خب اینا به مدیرشون منتقل کنن، مدیر به مدیر بالاتر، مدیر بالاتر به من. این هرم سازمانی هم هرم غلطی نیست، ولی اینکه مدیر ندونه در لول های پایه کسب و کارش داره چه اتفاق میفته و خودش رو فراتر از سازمانش بدونه، انقدر خودش رو بالا بدونه که حاضر نباشه در این محیط ها حاضر بشه، آسیب میزنه به سازمان. چیزی که میبینیم جک ولش مخالفش عمل کرده، کلن کسیه که معروف حرف همه رو میشنیده و قضاوت میکرده که باید چی کار کرد، منیتش رو کنار گذاشته در بازی کسب و کار، و این چیزیه که ذهنیت رشد برخلاف ذهنیت ثابت ما رو دعوت میکنه که به اون سمت حرکت بکنیم. در مورد تأثیر طرز فکر بر رابطه اگر بخوایم صحبت بکنیم، افرادی که طرز فکر ثابت دارند بعد از اینکه یک شکست عاطفی رو تجربه میکنن تا مدت‌های طولانی درگیرن، دائم نفرین، من الهی بتونم جبران بکنم به زمین گرم بخوری و این داستان‌ها رو دارن، ولی افرادی که طرز فکر رشد دارن در عین اینکه غمگین میشن، در عین اینکه یک دوران سوگواری عمیقی رو تجربه میکنن، میدونن که آقا من هر یک شکستی که در مسیر رابطه تجربه میکنم، تجربه ها و دانشی که من کسب میکنم که یک رابطه خوب باید چه جوری باشه. یعنی یک گام در جهت پیدا کردن یک شریک عاطفی مناسب برای منه. همون مثالی که همون اول واسهتون زدم، حالا به نوع متفاوتی. اگر بدونید فاصله شما تا پیدا کردن شریک زندگی مناسب، اون کسی که با شما میمونه، یک رابطه خوب و صمیمی رو تجربه میکنید، اینه که دو سه تا رابطه بد رو تجربه بکنید، با چه اشتیاقی به سمت این روابط حرکت میکنید؟ آیا همچنان همینقدر ناراحتید؟ آیا همچنان هم بعد از هر شکست ما دنیا رو سرمون خراب میشه؟ البته این توضیح رو میدم که اینکه دنیا رو سر ما خراب بشه عادیه، ولی بحث اینه که چقدر ادامه پیدا میکنه. آیا من ریکاوری میکنم؟ آیا بعد از یک مدت زمانی که من سوگواری عمیقم رو تجربه کردم میتونم دوباره رو پای خودم بیستم؟ افراد با طرز فکر ثابت به دنبال پیدا کردن یک شریک عاطفی ایدئالن. معتقدن اگر اون آدمی که باید و خوبه رو پیدا بکنن، دیگه کمترین مشکل رو باهاش دارن، دیگه نیازی نیست اینقدر با هم بسازن یک رابطه خوب رو. رابطه خوب برای اونها یافتنیه، نه ساختنی، در حالی که ما میدونیم در عمل ماجرا برعکس. یک رابطه خوب همیشه ساختنیه. بله که ما باید شریک عاطفی مناسبی هم پیدا بکنیم، با هر کسی نمیشه یک رابطه خوب ساخت، ولی اینطوری هم نیست که من یک نفر رو پیدا بکنم که دیگه بی‌نقص باشه، تمام معیارهای من رو داشته باشه و هیچ مشکلی نداشته باشه. و اصلا اگر یک شریک عاطفی مناسب رو پیدا کردم، دیگه باهاش به مشکل نخورم. افراد با طرز فکر ثابت اینطوری فکر میکنن، میگن رابطه‌ای که خوبه خوبه، نیازی به تلاش خیلی زیاد نداره. اگر ما اختلافهایی رو تجربه میکنیم، اگر نظراتمون در یه سری از چیزها یکی نیست، این یک سیگنال خطر بزرگه. حتما این رابطه رابطه خوبی نیست، حتما ما برای هم مناسب نیستیم. آیا شما ترجیح میدید با کسی زندگی بکنید که خب کمترین مشکل رو دارید، زیاد کاری به کار همدیگه ندارید، یا با کسی باشید که بله یه زمانهایی هم دچار اختلاف میشید، اما از همدیگه کاراکترهای بهتری میسازید، دارید همدیگه رو رشد میدید، از شما یک انسان صبورتر، بهتر، بالغتر و پخته‌تر ساخته اون فرد؟ کدوم یک از این روابط برای شما رابطه جذاب‌تریه؟ افراد با طرز فکر رشد میدونن که هدف غایی اینه که من این رابطه کمک بکنه انسان بهتری بشم، و با نگرش متفاوتی به سمت انتخاب شریک عاطفی میرن. افرادی که ذهنیت ثابت دارن میگن شریک عاطفی که خوبه دیگه، اولا دنبال یک شریک عاطفی ایدئال، انسانی هم کسی که خوبه دیگه باش مشکل ندارن. اگر مشکلی هست حتما اونقدری که باید خوب نیست. اگر همه چیز ایدئال پیش نمیره، حتما من یا اون مشکل داریم. یکی از مثال‌ها و نشانه‌های دیگه طرز فکر ثابت در زمینه رابطه و ازدواج به این صورته که افراد سعی می‌کنن اثبات کنن که از شریک عاطفیشون بهترن، زیباترن، جذابترن، دوست داشتنی‌ترن، باهوش‌ترن. کسی که طرز فکر رشد داره به دنبال این رقابت‌ها نیست، می‌دونه که من و اون یه تیمیم. ما برایند کلیمون ارزیابی میشه. قرار نیست من همیشه از اون بهتر باشم یا اون همیشه از من بهتر باشه. اصلا بهتر و بدتری در کار نیست، مسابقه ای نیست. اما افراد با طرز فکر ثابت باید همه جا اثبات بکنن از همه بهترن، حتی نسبت به فرزندشون. ما در اپیزودهای قبلی درباره کتاب روان درمانی چیست آقای آلن دوباتن صحبت کردیم. یک مثالی بود که گفتیم پسر با پدرش داشت پینگ پونگ بازی میکرد و پدرش ادعاش میشد توی تنیس روی میز، ولی وقتی که بچه برنده شد پدر حسادت میکرد. یعنی حتی با اینکه عزیزشه، بچه‌شه، دیگه اصلا بیشتر از اون کسی رو دوست نداره، دست خودش نیست، انگار این حس رقابت طلبیه که من باید تو همه چیز از همه بهتر باشم، انگار در خیلی از زمینه‌های زندگی افراد با طرز فکر ثابت وجود داره که باید و میشه البته که مدیریتش کرد. افراد با طرز فکر ثابت معتقدن زن و شوهر باید با کمترین حرف ذهن همدیگر رو بخونن. اگر نیازه که من دائم توضیح بدم ناراحتم یا نیستم یا چه مشکلی دارم، خب این چه رابطه ایه؟ این حتما رابطه خوبی نیست. اما افراد با طرز فکر رشد میدونن که خب به هر حال همه ما با یک حد پایه از سواد عاطفی، حالا یکی ممکنه نمرش 10 باشه از 20، یکی نمرش 18 باشه از 20، وارد رابطه میشیم و باید این رو رشد بدیم، هم خودمون رو هم طرف مقابل رو. قرار نیست از اول همه ایدئال باشن، قراره بهترش بکنیم کم کم. افراد با طرز فکر ثابت یک لحظه شریک زندگیشون نور زندگیشونه و یک لحظه هم عامل حقارت و بدبختی های زندگیشون. شما آیا این رو تجربه کردید؟ آیا این طرز فکر ثابت منجر به آسیب هایی در زمینه روابط شما شده؟ اگر شده خب الان فرصتیه که شناساییش بکنیم و بدونیم که باید کاری واسش بکنیم. حالا در ادامه هم در مورد راهکارها هم با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی اصل ماجرای ذهنیت و طرز فکر کلا اینه که من تشخیص بدم تو کدوم زمینه ها دارای طرز فکر ثابت هستم و این داره به من آسیب میزنه. اگر قرار باشه در مورد تاثیر طرز فکر بر فرزند پروری صحبت بکنیم، خیلی از اوقات ما عادت کردیم چون در مورد خودمون این قضاوت رو انجام دادیم به فرزندانمون هم منتقل میکنیم که تلاشگری برای ما یک ارزش بزرگ نیست، نتیجه کسب کردن ارزش اصلی زندگی ماست. یعنی مهم نیست که فرزند من تلاش کرده، مادامی که اون نتیجه‌ای که باید رو کسب نکرده به درد نمیخوره. این ذهنیت ناخودآگاه جوری به بچه منتقل میشه که تا وقتی که موفقی، تا وقتی که فلان کارو کردی دوست داشتنی و ارزشمندی، مگر نه در حالت عادی چرا باید باشی؟ بهش فکر کنید. آیا شما هم اینجوری فکر میکنید؟ و مسئله اینه که ما لزوماً قرار نیست اینها رو به صورت مستقیم به فرزندمون بگیم. نه، خیلی وقتا فرزندان از رفتار ما این رو متوجه میشن. اصلا شاید در مورد خود فرزند این رو پیاده نکنید، ولی اتفاقها و صحبتهایی که در روند خونه میفته، اصلا اونجوری که من نسبت به خودم قضاوت میکنم باعث میشه که فرزند من هم یاد بگیره قضاوت بکنه، نه اینکه بهش چی یاد بدم. قرار نیست من در مورد مزیت‌های طرز فکر رشد برم با فرزندم صحبت بکنم، فشار بیارم. نه، من همین که طرز فکر رشد رو داشته باشم و فضای خونه، فرهنگ خونه ما طرز فکر رشد باشه منتقل میشه. مگر نه شما بیاید ساعت‌ها در مورد طرز فکر رشد صحبت بکنید، ولی در مورد فلان دختر خالتون که فلان نتیجه رو کسب کرده با طرز فکر ثابت وقتی قضاوت میکنید، وقتی خودتون همسرتون رو با طرز فکر ثابت قضاوت میکنید، خب در نهایت هم اتفاقی که باید نمیفته. بچه دنبال حرف نیست، دنبال رفتاره. نگاه میکنه و از رفتار شما یاد میگیره، نه از چیزی که میگید. میدونید این حتی در زمینه موفقیت هایی که فرزند ما کسب میکنه هم نمود پیدا میکنه. خیلی از والدین وقتی که بچهشون موفق میشه میگن آفرین دختر گلم، آفرین پسر گلم، چقدر تو باهوشی. میبینید ما به استعداد ربطش میدیم، چون باهوشه. اصلا وقتی داریم تعریف میکنیم بچه من انقدر باهوشه که از سنین پایه شروع کرد این کارو انجام بده، نه خیر، اون هوش نیست که باید ستوده بشه، اون تلاش است که باید ازش قدردانی بشه. حالا بچه ما هر میزان از هوش که داره خدا رو شکر ایشالله که زیاده، ولی مهم اینه که ما فرهنگ تلاشگری رو توی این بچه جا بندازیم که زمانی که تلاش میکنه برای خودش ارزش قائل باشه، یاد بگیره موفقیت‌هاش رو به تلاشش نسبت بده، نه به استعدادش صرفاً، به اون هوشی که داره. این والدین خیلی روی این تاکید دارن که پسر من، دختر من با کمترین میزان مطالعه تو دوران مدرسه بهترین نمرات رو کسب میکنه. چرا؟ چون خیلی باهوشه. آسیب میزنه دیگه، این طرز فکر ثابت کاملاً که نمودهاش رو با همدیگه بررسی کردیم. این بچه اون وقت هر جایی که نتیجه خوبی کسب نمیکنه، فکر میکنه حتما استعدادش کمه و این طور بار اومده که باید استعدادش زیاد باشه و سعی میکنه با اون سمتا نره، فقط تو حوزه های پا میذاره که موفق همین الان و استعدادش قدردانی میشه ازش، همه باید براش همیشه دست بزنن، مگر نه اتفاق بدی افتاده. اینکه تلاش کنه در زمینه اینکه تا امروز تجربه‌ای نداشته و این تلاش منجر به شکست بشه، خب یک اتفاق خیلی دردناک و بزرگه برای کسی که با طرز فکر ثابت بزرگ شده باشه. اما بچه‌ای که با طرز فکر رشد بزرگ شده میدونه که آقا شکست بخشی از این مسیره، کاریش نمیتونم بکنم. من این که دارم زحمت میکشم ستودنیه، نه این که باهوشم. من اگر نمرم خوب شده، آقا درس خوندم، آقا زحمت کشیدم براش، چرا سعی دارم این رو بذارم یه گوشه بگم من چون مستعد بودم اینجوری بوده؟ یا مثلا خانواده ها میگن پسر ما، دختر ما هوش ریاضیش خیلی خوبه، در زمینه زیست و حفظیات ضعیفه، حل کردنیاش مسائلش قویه، ولی خوب نمیتونه حفظ بکنه. من این چیزیه که خودم هم تجربهش کردم و من حقیقتش توی سالهای ابتدای دبیرستان ریاضی معمولی بود، خوب بود، ولی نه همچین خوبی که میگید، یعنی اصلا همچین خوبی که آدم فکر کنه که واقعا خیلی خوبه و اونقدر به دردش بخوره، نه. اما من اینقدر رفتم تست ریاضی زدم، اینقدر خودم رو کشتم تو این زمینه که من حتی تا 6 ماه قبل از کنکورم داشتم تست های رشته ریاضی رو میزدم. خب دوستان میدونن من رشته تجربی درس خوندم، کنکور تجربی شرکت کردم، ولی اینقدر ریاضی کار کردم که تست های رشته ریاضی رو میزدم و رسیدم به جایی که واقعا اکثر غریب به اتفاق سوالات رشته تجربی رو در زمینه ریاضی میتونستم حل بکنم دیگه. اولش اینجا نبودم، نمیگم حالا این دستاورد خاصیه ها، دارم یه مثال میزنم از کسی که شاید ریاضیاتش معمولی بود ولی رشدش داد، ولی اینقدر تمرین کرد که در نهایت ریاضی کنکورش 95% زد. بازم میگم من نمیگم این دستاورد خاصیه، قطعاً چیزهای مهمتری از این هست، ولی برای کسی که شاید سالهای ابتدایی دبیرستان 40-50% میزده رشد دیگه، غیر از اینه. و ما اینجوری یاد گرفتیم که خب یا ریاضیش خوبه یا فیزیکش خوبه، فقط بره رو همون کار بکنه دیگه، اصلا نقاط ضعف رو زیاد بهش توجه نکنه. اما این چیزی نیست که به ما کمک بکنه اون تغییراتی که باید اتفاق بیفته. میدونید خیلی از این چیزها فراتر از اون میزانی که ما فکر میکنیم قدرت ارتقا داره. آقا شما 25 سالتونه، به پیانو علاقه مندید و شرایطش رو دارید که برید یک پیانو تهیه بکنید و توی کلاس‌ها شرکت بکنید، چرا فکر میکنید چون بچگی شروع نکردید نمیتونید در حد خودتون یک پیانیست خوب باشید؟ حالا حتما باید بریم نگاه بکنیم آیا موزارت همچین کاری کرده یا مثلا بتوون اینجوری بوده یا نه. حالا چون موزارت مثلا از 4 سالگی شروع کرده، من چون دارم از 20 سالگیم شروع میکنم دیگه به درد نمیخوره. بعد اصلا مگه من قراره موزارت بشم؟ من قراره در لول خودم پیانو بزنم، لذت ببرم، آهنگ خوب بزنم دیگه، حال خودم و حالا 2-3 نفر که اطرافم من خوب بکنم. چه مانعی وجود داره؟ چرا به سمت این من نمیتونم حرکت بکنم؟ این طرز فکر ثابته که جلوی ما رو میگیره. هم میگیم دیگه دیر شد، دیگه گذشته، دیگه من جزو دسته بازنده هام تو این زمینه، دیگه اتلاف وقت کار کردن روی این. بقیه در موردم چه فکری میکنن اگر شکست بخورم؟ ولی خب طرز فکر رشد این رو نمیگه. و چقدر خوبه که ما یکم حرکت بکنیم به سمت این طرز فکر رشد. داستان ماروا کالینز، معلمی که شاید کلاسش ایستگاه آخر خیلی از بچه ها بوده، یکی از بچه های کلاسش توی 4 سال 13 بار اخراج شده، تمام بچه هایی که به اصطلاح متاسفانه عام شر بودن سر کلاس این خانم حاضر بودن، یکی از بچه ها با مدادش بچه های مردم رو سوراخ سوراخ میکرده، یکی دیگه تراشش رو در آورده و لباس های بقیه رو پاره میکرده، چنین افرادی سر کلاس خانم ماروا کالینز بودن. ولی کاری میکنه با این بچه ها، ذهنیتی رو بهشون منتقل میکنه که در پایان سال همه شاهکار مکبث رو از حفظ میخوندن، اثر فاخر شکسپیر، که شاید خیلی از بچه های معمولی هم این توانایی رو ندارن، ولی اینقدر قوی کار میکنه، اینقدر با علاقه این ذهنیت رشد رو منتقل میکنه که چنین تغییری در بچه ها به وجود میاد. در مورد بزرگ سالش هم همینطوره. الان داریم در مورد فرزند پروری صحبت میکنیم، مثال ورزشیش رو دیدیم، مثال بیزینسیش رو دیدیم. فراموش نکنید دوستان من که مهم نیست چی میگید، مهم اینه که چطور رفتار میکنید. در نهایت وقتی که ما از تأثیر طرز فکر بر فرزند پروری صحبت میکنیم، کودکان میبینند، میبینن که شما چجوری رفتار میکنید و از اون یاد میگیرن، نه اینکه شما صرفاً چی میگید. یه مثال دیگه خانم کارول دوئک توی کتاب طرز فکر میزنه، میگه الیزابت یه دختر 9 ساله است، فرض کنید فرزند شماست، یک دختر 9 ساله ظریف‌اندام که داره برای مسابقات ژیمناستیک آماده میشه، ولی انعطافش خیلی عالیه، رفته شرکت کرده، خیلی خوب هم مسابقه داده ولی هیچ مدالی کسب نکرده، بقیه از اون بهتر بودن. میگه شما با این نتیجه الیزابت چطور برخورد میکنید؟ چه فیدبکی بهش نشون میدید؟ آیا بهش میگید که تو استعدادش رو داشتی، داورا تشخیص ندادن؟ آیا بهش میگید که مهم نیست ژیمناستیک اونقدرم، حالا رفتی یه رتبه کسب کردی دیگه، حالا 6 شدی که شدی، تأثیری تو زندگیت نمیذاره؟ یا بهش میگید مثلا تو استعدادش رو داری، من مطمئنم که یه روزی موفق میشی؟ چه واکنشی نشون میدید؟ بیاید هر یک از این سناریوها رو با همدیگه بررسی بکنیم. اگر به دخترتون برگردید بگید که تو خوب بودی ولی داورا ناحقی کردن، که خب دارید بهش دروغ میگید، نه روحیش رو خوب میکنید اینجوری، نه کمکی به پیشرفتش میکنید، چون میدونید که اینطوری نبوده. خب آقا بقیه بهتر عمل کردن، حرکات بقیه حرکات کاملتری بوده، هرچند دختر شما هم خوب ورزش کرده، خوب رفتار کرده، ولی اونا از اون بهتر بودن. رقابت دیگه، این که فقط آسیبه. آیا بهش میگید که اصلا گوره بابای ژیمناستیک، تو به ژیمناستیک نیاز نداری، ژیمناستیک که برات ناب نمیشه، ولش کن، کمکی به تو نمیکنه. خب این ذهنیت که باعث میشه از این به بعد دختر شما اگر هر جایی یکم تلاش کرد دید اون نتیجه که باید رو کسب نمیکنه، بزنه زیر میز مسابقه بگه اصلا مهم نیست، من میرم یه حوزه دیگه کار میکنم، همیشه پروفایل کاریش پر از پرونده های نیمه تموم باشه، همه چیز رو شروع میکنه، یکم که پیش میره شکست میخوره و میذاره کنار. این نتیجه این طرز فکره. اگر میخواید بهش بگید که تو استعدادش رو داری، که خب این استعداد اگر امروز منجر به نتیجه نشده، فردا روزی هم ممکنه نشه، از کجا معلوم که این استعداد به تنهایی قراره کمک بکنه؟ و ما چرا توپ رو بندازیم تو زمین استعداد؟ اما پدر الیزابت یک واکنش متفاوتی نشون میده. به دخترش میگه من میدونم که تو خیلی تلاش کردی دخترم، و باید بپذیریم که بعضی وقتها زندگی ذاتش اینجوریه که ما با اینکه خیلی تلاش میکنیم اون نتیجه‌ای که دوست داریم اتفاق نمیفته، و من میدونم که تو چقدر ناراحتی و دردناکه. اما دوستان دیگه‌ای که در این مسابقه شرکت کرده بودن 3-4 ساله که دارن به صورت تمام وقت تلاش میکنن و زحمت بیشتری کشیدن که امروز حرکات رو بهتر انجام دادن. من میدونم که تو توانش رو داری، ولی اگر دوست داری که صرفا ژیمناستیک رو به صورت بیسیک دنبال بکنی، تو همینجاش هم کافیه، قرار نیست مدال طلا بیاری تو همه چیز، قرار نیست تو هر حوزه‌ای که پا میذاری قهرمان باشی. ولی اگر دوست داری که توی ژیمناستیک واقعا موفق باشی، باید بیشتر تلاش بکنی، و من هم توی این مسیر کنارتم، سعی میکنم در حد توانم معلم‌های خوبی در اختیارت بذارم، همراهی بکنم، باهات کنارت باشم که تو بتونی بیشتر تمرین بکنی. و حدس بزنید چی میشه؟ الیزابت الان کمد افتخاراتش پر از مدال‌های رنگارنگه، به دلیل این واکنش درستی که پدرش واقعا نشون داده دیگه. حالا نه اینکه بگیم تنها دلیلش این بوده، ولی این ذهنیت منتقل میشه به هر حال که تو استعدادش رو داری، ولی برای اینکه به نتیجه برسی باید بیشتر تلاش بکنی. اون بقیه‌ای که الان می‌بینی حرکات رو خوب انجام دادن، حتما بیشتر تلاش کردن، حتما زودتر شروع کردن، سال‌های بیشتری زحمت کشیدن. نه اینکه اونا ذاتن از تو برترن، نه، تو خوبی، اونا هم خوبن، اونا زحمت کشیدن، تو هم اگر زحمت بکشی میشه. حالا در مورد من و شما هم همینه، دیگران شاید در یک سری از زمینه‌ها استعدادشون از ما بیشتر باشه، با سرمایه‌های بهتری شروع کرده باشن. خب به هر حال شما از اینجا شروع بکنی فرق می‌کنه تا اینکه از اینجا شروع بکنی، ولی خیلی میتونیم پیش بریم. ولی اگر بیشتر تلاش بکنیم میتونیم اوضاع زندگی رو خیلی بهتر بکنیم، و سقفش هم ناپیداست. همونطور که مثال‌های مختلفی رو با هم بررسی کردیم که آقا اینا از اول موفق نبودن، کم کم موفق شدن. یک سوء تفاهم و ذهنیت غلطی هم که در مورد این ماجرای طرز فکر رشد و ثابت وجود داره اینه که خیلی از اوقات ما فکر می‌کنیم در ذهنیت رشد نتیجه مهم نیست، ما صرفاً می‌خوایم یک سری انسان‌های تلاشگری بسازیم که حقیرانه دارن تلاش می‌کنن و انگار در نهایت هم به اون نتیجه‌ای که باید نمی‌رسن. اما اصلاً ماجرا اینطوری نیست. در طرز فکر رشد هم نتیجه مهمه. ما میگیم این تلاشی که تو بیشتر می‌کنی خب باید نتیجه خودش رو نشون بده، اما اگر نمیده یک دلیلی داره، و دلیلش این نیست که هویت تو بازنده بودنه. تو باید بیشتر کار بکنی، تو باید یاد بگیری، بری سر کلاس اون آدمی که بلده بشینی، از مربی بهتری کمک بگیری، آقا بیشتر تلاش بکنی، درست‌تر تلاش بکنی تا اون نتیجه‌ای که دوست داری رو بکنی. اینجوری نیست که نتیجه مهم نیست. ما اتفاقا زمانی که نتیجه خلق نمیشه میگیم تو باید بری کمک بگیری، به جای این که اون شکستت رو پنهان کنی. چون میدونی این بازی ذهن ماست دیگه، میگه این حرفا مال آدمای شکست خورده است، آدم موفق واقعا از اول موفقن، یا آدم موفق توی اون خانواده های اصیل بزرگ شدن. کسی اگر بیزینس موفق داره، خانواده‌اش هم بیزینس موفقی داشتن. خودمون هم میدونیم لزومن اینطوری نیست. بله، یک سری از مثال‌ها اینطوریه، هم تو ایران زیاده هم تو دنیا، ولی همه که اینجوری نیستن که اگر من خانوادم بیزنسمن‌های موفقی نبودن، لزوماً به معنی این نیست که من هم نمیتونم باشم. شاید کسی که خانوادش بیزنسمن بودن و ثروتمند بودن از 2 پله جلوتر شروع بکنه، ولی ما در ذهنیت رشد به دنبال این نیستیم که خودمون رو به بقیه ثابت بکنیم، من به همه اثبات کنم که من بیزنسمن بهتری ام تا تو، نه، من میخوام در حد خودم نیازهام رو برطرف بکنم، دوست دارم رشد بکنم. آقا امروز اگر اینجام، ممکنه از نگاه شما یک آدم شکست خورده باشم، از نگاه یکی دیگه آدم موفقی باشم، برام اسمش مهم نیست، مهم اینه که تلاشی بکنم که یه سال دیگه، دو سال دیگه، یه پلم که شده از این جلوتر باشم، بتونم خودم رو تو لول بالا حفظ بکنم. و به عنوان جنبندی صحبت هام، اگر بخوایم در مورد این صحبت بکنیم که حالا چطور میشه به طرز فکر رشد رسید، چطوری میشه این ذهنیت رو در خودمون به وجود بیاریم، اول باید بپذیریم که ذهنیت اکثر ماها نه ذهنیت ثابت به تنهایی، نه ذهنیت رشده. اکثر ما یک ترکیب و میکسی از این دوتا هستیم. توی یه سری از موقعیت‌ها بر اساس ذهنیت رشد قضاوت میکنیم خودمون و اطرافیانمون رو. توی یک سری از موقعیت‌ها هم بسیار سختگیرانه با ذهنیت ثابت قضاوت میکنیم. مهم اینه که من ظریف بشم، بشناسم، بفهمم که آقا من کجاها این ذهنیت ثابت رو دارم و داره به من آسیب میزنه. آیا تو کسب و کار شخصیم این قضیه رو دارم؟ آیا توی مسیر دانشجویی که دارم سپری میکنم این طرز فکر ثابت پاش رو گذاشته بیخ گلوی من و داره فشار میده من رو خفه میکنه؟ آیا من در برخورد با فرزندم دارم به نتیجه بیشتر از تلاش اهمیت میدم؟ این رو شناسایی بکنیم. گام اصلی همینه که من این رو بفهمم، چون میدونید تغییرات در زمینه یه طرز فکر و باورها مثل عمل جراحی نیست که بیان بگن این رو خارج میکنیم به جاش یه چیز دیگه میذاریم و از فردا درست عمل میکنه. نه، همه اینها تدریجیه. من اول بشناسم، بفهمم که کجاها دارم کج پام رو میذارم. اوکی، حالا فهمیدم. حالا یک سری چیزها هست، یک سری سوالها هست که میتونه به من کمک بکنه که من اگر در موقعیت‌های خاص بپرسم بیشتر به سمت این ذهنیت رشد حرکت بکنم تا ذهنیت ثابت. طبیعتاً یک شبه هم تغییر نمی‌کنم. حتی زمانی که این تمرینات رو انجام بدم به مدت طولانی، ممکنه 10 سال دیگه هم بعد از یک شکست حالم بد بشه. بعد از یک شکست اولین تفسیرهای ذهنی که برای من اتفاق میفته تفسیرهای بسیار بدبینانه و منفی باشه، احساس کنم فرد بازنده ایم، ولی زودتر میتونم ریکاوری بکنم، ولی الان بازی رو بلدم. انقدر این طرز فکر رشد رو تمرین کردم در سناریوهای مختلف زندگیم، خصوصا اون زمانی که برام سخت بوده، که الان ذهنیت رایج و غالب من شده اون طرز فکر رشد به جای طرز فکر ثابت. الان دیگه قضاوت هام رو اکثرا بر اساس طرز فکر رشد انجام میدم. اینطوری نیست که با کوچکترین شکستی فرزندم رو محکوم به شکست بدونم. این که زحمت کشیده برام کافیه. بهش میگم آقا من میفهمم که تو داری تلاش میکنی یا بله، همه به دنبال نتیجه ایم. اینطوری نیست که بگم همین که داره زحمت میکشه کافیه، ولی میبینم قدردان این زحمتی که میکشه هستم و تشویقش میکنم که آقا اگر تو داری واقعا زیاد تلاش میکنی، اون اتفاقی که باید هنوز نیفتاده شاید روشت ایراد داره، من کمکت میکنم، من کنارتم که با همدیگه بگردیم روش خاصی که برای تو جواب میده رو پیدا بکنیم. میبینید این چقدر متفاوته با خانواده‌ای که تا بچه‌شون میاد میگه من 18 شدم، میگن خب کی 20 شد، چرا تو 20 نشدی، تو چیت کم از اون بود، تو که استعدادت از اون بیشتره. میدونی من از این میسوزم که بچه من استعدادش رو داره ولی بی‌دقتی میکنه. خب اگر همه این رو میگن که دیگه یه جای کار میلنگه دیگه. ما باید خودمون و اطرافیانمون رو به طرز فکر رشد دعوت بکنیم. زمانی که شکست میخوریم، وقتی اون مرحله سوگواری بعد از شکست رو که حالا ممکنه از چند دقیقه تا چند روز برای افراد مختلف با شکست‌های مختلف متفاوت باشه، بپرسم که این شکست چه درسی برای من داشت صادقانه. ببین من که نمیتونم برگردم گذشته رو عوض بکنم، من این شکست رو متحمل شدم، میپذیرم. طرز فکر ثابتی نیستم که سعی کنم به همه اثبات کنم که نه من شکست نخوردم، من قویم. من میدونم که شکست خوردم و نمیتونم این رو عوض بکنم، اما الان میخوام نگاه بکنم که کجای راهم رو اشتباه رفتم، کجا میتونست اوضاع به صورت متفاوتی باشه، چه درسی برای من داره این شکست. موضوع بعدی اینه که به جای اینکه آیا میتوانم، آیا میشود، به خودم و فرزندم یاد بدم که آقا چطور میتونم این مشکل رو حل بکنم، چطور میتونم به این هدف دست پیدا بکنم، نه اینکه آیا میتونم به این هدف دست پیدا کنم یا نه. خب اگه جواب این سوالو یکی بده نه، که دیگه پرونده ما بسته میشه دیگه. ما چرا میپرسیم یعنی من میتونم تو این زمان به نتیجه برسم؟ که خب حالا یا طرف بگه آره یا بگه نه. اگه بگه آره، که خب میریم دوباره اینقدر میگردیم که یه نفر بگه نه، و مادامی که یه نفر میگه نه پروندهش برای ما بسته میشه. اگر فلانی گفته نه پس حتما نمیشه. اگر من به شما بگم موفق نمیشید، به جای اینکه بگید آقا این آدم حالش خوب نیست، حتما یه مشکلی داره که داره این رو به من میگه، باور میکنید این حرف من رو که واقعا شما موفق نمیشید؟ من بر اساس چه شناختی دارم در مورد شما صحبت میکنم؟ من مگه میزان استعداد شما رو میدونم؟ نه. پس ما باید این خودباوری خودمون رو تقویت بکنیم. من چی میتونم از این موقعیت یاد بگیرم؟ یه موضوع دیگه که میتونه به ما کمک بکنه اینه که وقتی با یک شرایطی روبرو میشیم که مطلوب ما نیست، بپرسیم که آقا طرز فکر رشد در این موقعیت چی میگه؟ این سوال رو از خودتون بپرسید. بپرسید که طرز فکر رشد در این موقعیت چی میگه؟ طرز فکر ثابت چی میگه؟ و ببینید که کدوم شما رو به اون هدفی که دارید نزدیک میکنه. خیلی از دوستان میگن که آقا آخه منی که طرز فکر ثابت دارم که از خودم در نیوردم، حتما یه چیزایی تو زندگیم دیدم که به این نتیجه رسیدم. شما درست میگید. انسان ماشین اثبات باورهاشه. شما هر یک از این دو طرز فکر رو که داشته باشین، اینقدر شواهد کافی وجود داره که باور کنید دارید درست میگید. اما غافل از این که این افکار و ذهنیت آدم رو اعمال آدم هم تأثیر میذاره. کسی که ذهنیت ثابت داره، خب بعد از شکست رفتار متفاوتی نشون میده. وقتی رفتار متفاوتی نشون میده، خب رشدی تجربه نمیکنه. وقتی فرار میکنه از این شکست خوردن ها، وقتی از هر چیزی که براش سخته، از هر چیزی که توش مهارت کافی نداره فرار میکنه که جزو دسته بازنده ها نباشه، خب آسیب میزنه بهش دیگه. خب رشدی رو تجربه نمی کنه. بله، بعد از 10 سال 20 سال هم نگاه میکنیم همون جایی که قبلا بوده، میگیم دیدی ثابته؟ خب چون اعمالش به طرز فکر ثابت میخورده. بیاد طرز فکر رشدی عمل بکنه، بیاد مدام تلاش بکنه، بیشتر زحمت بکشه، به روش درستری پیش بره، از متخصصش کمک بگیره. اگر رشد نکرد، اون وقت میشه این حرف رو پذیرفت که خب محال این اتفاق بیفته. پس اون گزاره‌ای که میتونه به ما کمک بکنه اینه که من زمانی که شکست میخورم، دچار مشکل میشم، بپرسم آقا من چی از این میتونم یاد بگیرم بعد از طی کردن اون مرحله سوگواری، و از خودم بپرسم اگر طرز فکر رشد داشتم تو این موقعیت باید چطور فکر میکردم؟ ذهنیت رشد تو این موقعیت چی میگه؟ یا اصلا مثال بزنید، یک نفر که الگوی شماست، یک فرد موفقه، به نظرتون طرز فکر رشد داشته و تونسته از جاهای خیلی پایین، از تاریکی خودش رو به نور برسونه و سوپر استار حوزه خودش باشه، بگید اگه فلانی بود تو این موقعیت چی میگفت به خودش؟ این شکست رو چجوری ارزیابی میکرد؟ چه واکنشی نسبت به این قضیه داشت؟ و خب شما هم همون طرز فکر رو دنبال بکنید. اون طرز فکر رشته. اون چیزیه که به ما کمک میکنه که بتونیم از پس این مشکل بر بیایم و پیش بریم. نکته بعدی اینه که در طرز فکر رشد ما به دنبال این ذهنیت میگردیم که اگر من تا امروز تلاش کردم ولی اون نتیجهی که میخواستم اتفاق نیفتاده، اون نتیجه هنوز به دست نیومده. نه این که من در کل زندگیم انسان بازندهی بودم، تا بوده شکست خوردم، اصلا من رنگ برد رو ندیدم و فاجعه سازی بکنیم برای خودمون. همه ما رزوممون پر از شکست ها و موفقیت های زیاد. من با دوستان زیادی در این مورد صحبت کردم دیگه، کارم اینه، اینو با خیال راحت بهتون میگم. حتی کسانی که الان دارن این اپیزود از پادکست رو دنبال میکنن و میگن من موفقیتی واقعا در زندگیم نداشتم، تا یادم میاد رابطه های شکست خورده، کسب و کارهای شکست خورده و اینها، همین افراد هم اگر بگردن به اندازه کافی دستاوردهایی در زندگیشون داشتن، یه جاهایی برخلاف انتظار خودشون به موفقیت رسیدن. مسئله اینجاست که اگر من تلاش میکنم ولی هنوز اون اتفاقی که باید نیفتاده، هنوز نیفتاده، نه اینکه هرگز قرار نیست اتفاق بیفته. من تلاش میکنم، میبینم که آقا اگر بقیه رسیدن، دیگه یه دوزی از استعداد که خب هممون داریم و نمیدونیم، شاید استعداد من از اونا هم بیشتر باشه، تلاش همه کردن که خب من هم تلاش میکنم، دیگه یا روش مشکل داره یا میزان تلاش مشکل داره یا هنوز زمانش نشده، هنوز اونقدر که باید من بالغ نشدم که بتونم اون عمل کردی که باید رو ثبت بکنم. شما اگر به بهترین شکل هم برای دوی المپیک تلاش بکنید، یه ساله نمیتونید از این وضعیتی که هستید به طلای المپیک برسید. بیشترین تلاش رو به روش درست با مربی حرفه‌ای بکنید، باید زمانش طی بشه. پس ذهنیت رشد میگه اگر اون اتفاقی که باید هنوز نیفتاده، معنیش این نیست که هرگز قرار نیست بیفته، هنوز اتفاق نیفتاده. من این ماهی که دارم روی پیج اینستاگرامم کار میکنم ولی هنوز اون اتفاقی که باید نیفتاده، هنوز اتفاق نیفتاده. اگر تولید محتوام به روش درست، به میزان درست باشه، با افراد متخصص مشورت بگیرم و کار بکنم، خب اتفاق میفته دیگه. بقیه که مثلا قول چراغ جادو ندارن که یک سری اتفاقات مثبتی در زندگیشون میفته، دارن مسیر رو طی میکنن، پس برای من هم اتفاق میفته. اگر هنوز اتفاق نیفتاده معنیش این است که هرگز اتفاق نمیفته. و در نهایت به یک نکته هم باید توجه بکنیم. خیلی از ماها زمانی که به موفقیت میرسیم کم کم طرز فکر رشدمون رو از دست میدیم. شما موفقیت های خودتون رو چطور ارزیابی میکنین؟ میگید شانس آوردم، خدا پشتم بوده صرفاً، و استعدادم بوده، به خاطر توانمندیم بوده، یا نه میکسی از این حالت ها بوده، یکمش رو شانس آوردم، کلی هم زحمت کشیدم، استعدادش هم احتمالاً داشتم، ولی احتمالاً مسئله اصلی استعداده نبوده، واقعاً زحمت کشیدم. یعنی تو زمینه هایی که موفق هستید نسبت به دیگران چطور خودتون رو ارزیابی میکنید؟ آیا مستعدتر میدونید؟ خب این طرز فکر ثابته، کاری نداشته باشید که الان موفقید. افراد با طرز فکر رشد باید یاد بگیرن که حتی وقتی به موفقیت رسیدن این رو حفظ بکنن، مگر نه مثالهاش رو دیدیم. بسیاری از این کمپانی هایی که به موفقیت های بزرگ رسیدن اولش طرز فکر رشد داشتن، مگر نه اصلا نمیشه به چنین جایگاهی رسید، نمیشه از پس این شکست ها بر اومد بدون اینکه طرز فکر رشد داشته باشی. ولی وقتی رسیدن کم کم یادشون رفت که چه چیزی اونها رو تا اینجا آورده بود، مغرور شدن، دچار منیت شدن که من حتما استعدادم بیشتره، ما توانمندیمون بیشتره، من بهتر میفهمم. اگر من تا الان موفق بودم، از الان به بعدم من میدونم چی درسته، دیگه به حرف اطرافیان گوش نمی کنن. به کسانی که شاید حتی توی یک شرکت تو هرم سازمانی پایین ترن، زیر دست اونا دارن کار میکنن، ولی داره چیزی رو میبینه که تو نمیبینی، پس باید به اون گوش بکنیم. فراموش نکنید که طرز فکر رشد بعد از رسیدن به موفقیت هم بسیار مهم و ضروریه و میتونه به ما کمک بکنه، یک باید برای اینکه ما بتونیم موفقیت هامون رو در گذر زمان تکرار بکنیم. امیدوارم که از این اپیزود نهایت لذت رو برده باشید. در مورد دو طرز فکر رشد و ثابت با هم دیگه صحبت کردیم. اساس صحبت هامون تحقیقات خانم کارول دوک در کتاب مایندست بود که امیدوارم به شما کمک کرده باشه. اگر مطالب این قسمت رو مفید میدونید و به نظرتون باید افراد بیشتری در جامعه از این محتوا مطلع بشن، لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید این اپیزود رو لایک بکنید که به صورت خودکار به افراد بیشتری نمایش داده بشه. و اگر به فضای رشد فردی علمی علاقه‌مند هستید، به دنبال حرف‌هایی هستید که واقعاً منجر به تغییر میشه، نه یک سری حرف‌هایی که شاید یک روز حال ما رو خوب بکنه ولی در نهایت تغییری در زندگی ما رقم نزنه، پیشنهاد میکنم که حتما یک سری به کانال ما بزنید، چون مطالب خیلی ارزشمندی واسه تون در نظر گرفتیم، مطالب کاملا علمی و پرکتیکال، کاربردی در زندگی روزمره که به ما کمک بکنه ارتقا رو به معنای واقعی کلمه تجربه بکنیم. و اگر مفید دیدید حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید که توی مسیر در کنارتون باشیم. خیلی ممنونم که امروز با من همراه بودید. تا یک قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی مراقب خودتون باشید، سعی کنید این طرز فکر روش رو به کار ببندید تو زندگی شخصیتون، و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.